بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لبليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تعالى في كتابه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. مثال روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمید. بله، موضوع بحثی که انتخاب کرده بودیم نقش اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین به عنوان الگوهای تربیتی بود. خواستیم مقدمتاً درباره اصل الگو پذیری در تربیت و تعیین الگوها مقدمه ای بیان کرده باشیم که مقدمه طولانی شد و دیگه کل مباحث را اشغال کرد. به خاطر مسائل و شبهاتی است که امروز در جامعه مطرح است، آدم وقتی توجه پیدا میکنه نمیتونه از کنارش راحت بگذاره، احساس مسئولیت میکنه، احساس تکلیف شرعی میکنه. به خصوص که این مسائل کمتر در حوزه‌های علمیه، در بحث‌های طلاب و طبعا در جای دیگه هم کمتر مطرح میشه. یکی از اشکالات کارم همینه که وقتی میخواد آدم شبهات رو بیان کنه دیگه فرصت برای پاسخ گفتن نمیمونه. این اشکالی است که زیاد به ما میکنند و حق دارند، اشکال واردی است. ما در بحثمون شبهه ها رو خوب میپرورونیم، وقتی موقع پاسخ گفتن میشه وقت تمام میشه، باید با اجمال بگیریم. به هر حال گفتیم شبهه امروز مطرح است که خیلی جدی است و در همین مسائل اخیری که جار و جنجالی را انداختند یکی از محورهاش همینه. گفته میشه که اصولا هر انسانی خود باید به عقل خودش کار بکنه، تبعیت کردن از دیگران، تقلید کردن از دیگران این کار انسان عاقل نیست و طبق مثل معروف تقلید کار میمونه. عرض کردیم که این ابتدا در باره رفتارها مطرح میشه که ما نمیتونیم از رفتار هر کسی تقلید کنیم. بعد کم کم سرایت میکنه به مسائل شرعی هم، از باب مغالطه خاص و عام گفته میشه تقلید کردن در احکام شرعی هم یکی از مصادیق تقلیدی است که مذمومه. و کم کم کار به اونجا میرسه که اصولا تبعیت از دیگران حتی از انبیا هم صحیح نیست، آدم باید به عقل خودش کار بکنه. یکی از مباحثی که حتما شنیدید، در اطرافش بحث‌های زیادی شده، سخنرانی‌ها شده، به صورت کتاب در اومدید که قرآن هم نقد پذیر است و ما نمیتونیم همه قرآن و هر چی هست قبول کنیم. باید ببینیم هر چی دلیل عقلی و علمی داره بپذیریم. اگر چیزهایی با علم موافق نبود ما باید بذاریم کنار. تعبیرشون این است که قرآن هم نقد پذیر است. یعنی میشه گفت بعضیش درست نیست. و اینا رو کفار و مشرکین نمیگند. اینا کسانی که خودشون را حتی لیدر روشنفکران مذهبی میدونن. به هر حال صرف نظر از انگیزه ها و دست سیاست داخلی و خارجی که پشت اینجور مباحث هست، گفتیم ما وظیفمون این است که به عنوان طلبه پاسخ منطقی به این شبهات بدیم. استدلال اونا این بود که در بعضی جاها تقلید کار احمقانه است، آدم را به اشتباه میکشونه، پس مطلقا نباید تقلید کرد. حالا که چنین خطری در تقلید وجود داره، پس راهش اینه که ما به طور کلی از دیگران تبعیت نکنیم و فقط به عقل خودمون اتکا کنیم. از کدیم یه مغالطه ایست، جوابش این است که موارد تقلید فرق میکنه. بعضی جاها نه تنها تقلید مذموم نیست بلکه واجب هم هست. حالا یه مقدار اینو توضیح بیشتر بدهیم. چطور میشه یه مواردی لازمه ما تقلید کنیم در یه مواردی صحیح نیست، مذمومه، خود قرآن هم مذمت میکنه. مسئله این است که تبعیت از دیگران چه تبعیت از گفتار و نظر و فتوای دیگران باشه و چه تبعیت در رفتار و کردار باشه. یه وقت برای این تبعیت یک دلیل عقل پسندی وجود داره، یه وقت هست دلیلی وجود نداره بلکه حتی دلیل بر خلافش وجود داره. اون جایی که ما دلیل عقلی داشته باشیم بر اینکه باید تبعیت کرد، حالا تبعیت به معنای عامش که حتی پیروی از انبیا را هم میگیره، اونجا به حکم عقل ما تبعیت میکنیم، نه به خاطر خواست مردم برای اینکه پیش دیگران عزیز باشیم یا موقعیت اجتماعی پیدا کنیم یا منافع دنیویمون تأمین بشه. و اگر دلیل عقلی نداشت برای اعتبارش یا دلیل داشت برای اینکه اون روش غلط هست، اون فکر نادرستی، ما هم صحیح نمیدونیم چنین تقلیدی را. اونجایی که قرآن میفرماید چرا از حرف پدرانتون و رفتار اونها پیروی میکنید، بعدش میفرماید اولو کان آبا هم لا یعقلون شیئن ولا یهتدون، یا می فرماید اولو جئتکم به شیء اهدا مما علیه آباؤکم یا مما جاء به. اونایی که حافظ قرآن هستن می فرماید اولو جئتکم به شیء اهدا مما. بله، برخواست قرآن می فرماید این که شما میگیم از پدرانتون پیروی نکنید برای اینکه بعضی رفتارهای اونها خلاف عقل است. آیا وقتی خلاف عقل هم رفتار میکنند شما از اونها پیروی میکنید؟ یا اگر ما یه چیزی بهتر از اون چه پدران شما میگن بهتون نشون دادیم، راهی بهتر، رساتر، سالمتر به شما نشون دادیم، شما باز هم دست بر نمیدارید از تبعیت پدرانتون؟ این دعایی رو وقتی شما کنار هم بگذارید به خوبی نشون میده که مذمت از تقلید به خاطر این است که در بعضی موارد، یعنی در همه اینجا، خلاف عقل است. میگه پدرانی که رفتاری خلاف عقل دارند خودشون هم نمیدونن چرا این کار رو میکنن، یا دلیلی که میارن دلیل درستی نیست. از این جهت شما نباید از اونها پیروی کنید. وقتی دلیل بر خلافش هست شما باید پیروی از عقلتون بکنید، نه صرف این که چون پدرانمان گفتن، نیاکان و اجداد گفتن ما باید این کار رو بکنیم. مذمت قرآن هم بالا همینه که میگه چرا خلاف عقلتون میکنید، اونا خلاف عقلشون کردن، شما دیگه چرا؟ یا میفرماد پدرانتون یه راهی رو به شما نشون دادن، حالا اگه ما راه بهتری را نشان بدیم شما نباید دست از اون راه برداری؟ کی میگه اگر راه بهتر داشتید شما باید اون را اتباع کنید؟ و عقلتون میگی. پس شما باید ببینید اون چه به شما پیشنهاد میشه آیا دلیل معتبری داره؟ هر کدامش دلیل معتبر رو شامل کن. اگر رفتار پدرانتان دلیل برهانی داشت، عقل اون را تأیید میکرد، همون کار رو بکنید. اما در این صورت شما تبعیت از عقلتون کرد. اگر رفتاری که ما پیشنهاد میکنیم دلیل عقلی داشت، خب اینا بپذیرید. اگر نپذیرید خلاف عقل خودتون رفتار کردید. اون وقت باید به تبعات و لوازمش هم ملتزم بشید. اگر این راه شما را کشون به جهنم، دیگه مذمت نکنید، ملامت نکنید جز خودتون را. پس این که ما میگیم بعضی جاها لازمه تقلید کنیم، برای اینکه عقل میگه باید تقلید کنیم، نه چون ادعای گزافی میکنیم. ما دلخواهمون این است که شما اینجوری رفتار کنید، میگیم اینجا تقلید صحیح است. اونجا دلمون نمیخواد، میگیم تقلید نکنید. ما ادعای گزاف نمی کنیم. حاکم را عقل خودتون قرار. پس حاصل جواب این که انسان در درجه اول ملزم است که به عقل خودش عمل کنه. البته اونجایی که عقل باشد، چون آخه یکی از اشکالات هم این است که مفاهیم را عوض میکنن. امروز عقلانیت رو به چیزی اطلاق میکنن که یا یک امور ظنی و وهمی است یا هوس‌های نفسانی است. اینا رو میگن عقلانیت. ما که میگیم عقل، اون چیزی است که واقعا عقل انسان با برهان، با دلیلی که منتهی بشه به بدیهیات اثبات بکنه. اون دلیل رو به هر عاقلی عرضه کنید، اگر ریگی در کفشش نباشه میپذیره. هر کس عقل داشته باشه، اون دلیل اگر براش توضیح داده بشه، خودشان ملزم داره که میدونه که بپذیره. اما اینکه بعضی میگن عقل من هم چی میگه، اون یکی میگه نه خیر عقل من هم یه چیز دیگه میگه، این معلوم شه هیچ کدومش حکم عقل نیست، ولی خب هر دو عقل دارن، پس تو متفاوت قضاوت میکنه. اگر چیزی حکم عقل باشه، وقتی درست تبیین بشه همه عقلا میپذیرن، مگر عقلشون آفت دیده باشه، مگر مبتلا به شبهات و شکوک و وسواس شده باشه. به هر حال قرآن هم منطقش اینه که اول شما به حکم عقلتون عمل کنید، منتها عقل بعضی جاها خودش میفهمد که کمیتش لنگه دیگه، راهی نداره برای اثبات یه مطلبی. حالا این مطلب ممکنه در امور حسی باشه، ممکنه در امور معنوی باشه، ممکنه در قوانین اجتماعی باشه، ممکنه در ارزش‌ها باشه، خیلی جاها ممکنه. حالا من به عنوان مثال عرض می‌کنم، در مثال مناقشه نفرمایید. اگر الان از شما بپرسن که توی خونه بغلی چه خبره، شما به عقلتون قضاوت کنید که اون خونه بغلی چیکار میکنه. شما هر چی به مغزتون فشار بیارید، هر چی استدلال کنید، عقل نمیتونه بگه اونجا چه خبره چیکار میکنه. این کار عقل نیست. اگر از شما بپرسن بگن عقل شما میگه که اسکندر مقدونی در چه زمانی زندگی میکرده، با عقلتون اثبات. و یا مثلا این ذوالقرنین این که قرآن فرموده این همون اسکندر است یا کسی دیگری است یا کوروشی یا شخص ثالثی. شما هر چی فکر کنید که اسکندر در چه زمانی زندگی میکرده با عقل خودتون میتونید اثبات کنید؟ و عقل راه نداره. اینجا کار عقل نیست، اینجا کار اسناد تاریخی است، اینجا کار نقله. همینطور در فرض کنید اون چه جای علوم طبیعی و تجربی است، یه دارویی رو به شما نشون بدن، بگن عقل شما میگه این دارو چه اثری داره، فقط عقلتون میگه. یه وقت شما میگید طبیعی هم هست، میگید خب باید تجربه کرد، یه حرف معقولی است. اون میگن نه فقط عقلت میخوام ببینم چی میگه. عقل من چی نمیگه؟ عقل من چه میدونه که این دارو چیه، چه اثری داره، آیا خوب مفیده یا مضره؟ اینجا جای اعمال عقل نیست، اینجا کار تجربه است. اگه کسی پرسید که این که میگند بعضی ها گفتند، بعضی طرفداران ادیان ادعا کردن ما پیغمبریم، گفتند که فرض کنید خدای موجوداتی دانه به مرام فرشتگان، چهار تا فرشته هستن، جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، اینا راسته یا نه؟ و عقل اثبات حق هیچ راهی نداره اثبات کنه که خدا چند تا فرشته آفریده، اینا چی جور هستن، چی کارن؟ راهی نداره عقل برای اثبات این. پس یه سلسله مسائلی است که خود عقل میفهمد که حق به قضاوت درش نداره. شما به عقل تو اثبات کنید چند تا پیغمبر اومده؟ عقل نمیتونه راهی اثبات، نمیتونه اثبات. تعداد انبیا رو شما بخواد با عقل اثبات کنید چرا راهی نداره. و بسیاری از مسائل دیگه تا برسه به بسیاری از احکام و قوانین اخلاقی و اجتماعی. ابتدا آدم خیال میکنه با عقلش چیزایی میفهمه، اما وقتی خوب دقت میکنه در اینم عقلش راه به جایی نمیبره. دقیقا شما بگید اگر فرض کنید کسی دزدی کرد چه مجازاتی باید براش قائل بشن؟ چه اندازه که دزدی کنه باید مجازاتش کرد؟ یک ریال، یک تومن، صد تومن؟ چه جور که دزدی کنه باید مجازاتش کرد؟ و مجازات چی باشه؟ زندان باشه، جریمه باشه، کتک باشه، دست بریدن باشه؟ عقل هیچ کدوم از اینا نمیتونه. کار عقل نیست. پس ما یه سلسله مسائلی داریم که عقل پاسخی خودش، عقل به تنهایی به عنوان عقل گاهی ممکنه به کمک تجربه، به کمک نقل چیزهای دیگری رو آدم اثبات بکنه، عقل هم کمک کنه در اونجا، ولی عقل تنها، عقل مجرد، عقل محض بخواد درباره بعضی مسائل قضاوت کنه هیچ راهی نه. حالا برسید در بعضی اعتقادات، مثلا اعتقادی که بین شیعه و سنی اختلافی بعد از پیغمبر اکرم کی جانشین بود، شما با عقلتون اثبات کنید. اصلا عقل نمیتونه اثبات کنه که شخصی به نام علی وجود داشته، کار عقل نیست. این مسئله تاریخی است، یا وحی باید باشه یا کلام تعبدی باشه. عقل انسان تنهایی از شما به مغزتون فشار بیارید آیا زمان پیغمبر شخصی به نام علی بوده یا نبوده، چون تو که اثبات میدید و عقل، عقل جزئیات رو اثبات نمی کنید. چه شخصی در چه زمانی بوده یا نبوده، عقل نمی کنید رو اثبات کنید. بله بعد از این که معلوم شد عقل شخصی به نام علی بوده، این ویژگی ها رو داشته، علمش از همه بیشتر بوده، عدالتش از همه بیشتر بوده و سایر صفاتش، اون وقت میگم بله چنین کسی اولا هسته امامت جانشین. اینجا عقل میگید، اما در یک مفروضاتی که از نقل گرفتید، ولی خود به خود عقل نمیتونه راجع به موضوعات شخصی قضاوت کنه. اجمالا اینا مثالهایی بود برای اینکه خود عقل میفهمه بسیاری از چیزها رو به تنهایی نمیتونه درک کنه. خب حالا بعضی چیزهاست که ما به عقلمون وقتی نفهمیدیم به جایی هم برقه میخوریم. میگن آقا شما با عقلتون اثبات کنید که در کره مریخ موجود زندهی وجود دارد یا ندارد. خب عقل من نمیتونه اثبات کنه. اما حالا وقتی هم ندارم طوری نمیشه. احتیاجی ندارم به اینکه اثبات کنم که حالا در کره مریخ موجود زندهی هست یا نیست. انسانی هست یا نه. خب این جایی که احتیاجی ندارم. کسی هم نگفته که آقا اگر اثبات نکنید یا نفی کنید چنین و چنان معذب خواهید شد. هیچ کس هم چیزی نگفت. منم احساس نیازی نمی کنه. حالا اینجا که عقل من نمی رسه سکوت کنم هیچ طوری نمیشه. حتی اگه یک رأی غلطی هم ابراز کنم به جایی بر نمی خواهد. حالا بگم یا هست یا بگم نیست. اما یه مواردی است که مسائل اساسی زندگی است. سعادت و شقاوت من در گروه اوناست. یا خود عقل می فهمد که اینها اساسی ترین مسائل زندگی است. یا وقتی هزاران پیغمبر اومدند و گفتند لااقل احتمال شادم می ده. و چون محتمل خیلی قوی است می گن اگر اینها رو قبول نکنید و اعتدنا لمن کذب به ساعت سعیرا، اگه قیامت رو انکار کنید الالعبد در عذاب خواهید بود. این شوخی نیست. قبل از اینم که آدم اثبات بکنه این مسئله رو باید جدی گرفت. این چیزی نیست که به سرجاش گذشت. بگن آقا اگر شما قبول نکردید 1000 تومان جریمه تون میکنم. بیا 1000 تومان بگیر برو دست سرمون بکش. یا فلان ضرر مالی در یک حدی معقولی میخواد در حدی که آدم میتونه تحمل کنه. میگه خب ما اصلا تو این مسئله فکر نمی‌کنیم، این جریمهش هم میپردازه. ضرر است اما یه ضرر ناچیزی. ولی وقتی گفتن اگر این مسئله را نپذیرید انکار کنید الالعبد معذب خواهید بود، اینم یه نفر دو نفر نگفتن، 124,000 نفر در طول تاریخ از بهترین انسان ها چنین ادعایی کرد. خب اینا نمیشه آدم ساده از کنارش بگذاره. میگه میخواد باشه میخواد نباشه به من چی؟ این مثل این نیست که بگن در کره مریخ های انسانی هست یا نه. میگه میخواد باشه میخواد نباشه به من چی؟ ولی این با سرنوشت ابدی تو سر و کار داری. یا باید دلیل داشته باشی که دروغه خود راحت کن. و الا باید در رفتار رعایت احتیاط کنی، اقلا تکذیب نکنی، بعد بگردی تحقیق کنی تا ثابت بشی. خب در یه همچون مسائلی که از یک طرف احتمال ضرر فراوان وجود داره، احتمالش حالا بگید شما 1 در 1000، اما محتمل بی نهایته. من اینا کدایی تو بحثام میگم آقایم که الحمدلله هم تو قالب جوانها این اندازه با ریاضیات آشنا هستن. شما هر عدد کسر کوچیکی را فرض کنید اگر ضرب بشه در بی نهایت عدد 1 باشه، 2 باشه، 3 باشه، هر اندازه احتمال ضعیفی شما بدید، بگید 1 در میلیون. این 1 میلیونی اما شما ضرب کنید در محتمل بی نهایت، یعنی 1 در میلیون احتمال بدید که عذاب ابدی هست. چون محتمل بی نهایت هست این احتمال 1 میلیونیوم از احتمال 100% در امور محدود ارزشش بیشتره، چون حاصلش میشه بی نهایت. حالا بگذاریم از این که حاصل ضرب عدد در بی نهایت چی میشه و حرفای کاراتوری آزاد هست. به هر حال وقتی محتمل خیلی بزرگ شد احتمالم که ضعیف باشه این احتمال ارزش داره، نمیشه بی اعتنایی کرد بهش. حاصل ضرب احتمال در محتمل ارزشش تعیین میکنه. چون محتمل بی نهایت است هم ثواب بی نهایت هم عقاب بی نهایت. احتمالش هم هر قد ضعیف باشه مسئله رو جدی میکنه برای انسان. خب حالا این مسئله رو باید جواب داد، بالاخره یک اعتقادی باید داشت، یا باید بگیم قیامتی هست یا نیست. اگه هست اصلا مسیر زندگی آدم عوض میشه. باید برای هر حرکت و سکونی حساب باز کنیم. هر رفتاری از آدم سر میزنه باید حساب بکنه این کار در قیامت مؤثر هست یا نیست. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. یک کلمه بگو آره یا بگو نه، این ممکنه عذاب ابدی یا ثواب ابدی برات درست کنه. شوخی نیست. قرآن میفرماد علت اینکه یک کسانی قیامت رو انکار میکنن این نیست که دلیلی بر عدمش دارن، علتش اینه که میخوان زیر بار مسئولیت نرن. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین على ان نسوی بنانه بل یرید الانسان لیفجر امامه. آدمیزادی که میگه نه قیامت نیست، خبری نیست، من قبول ندارن، ما ندریم الساعه ان ظن الا ظن ما نحن بمستيقنين. هی میگه قیامت و اینا، ما نمیدونیم قیامت چیه. ان ظن الا ظن، یک گمانی داریم دربارش. و ما نحن بمستيقنين، یقین نداریم چیزی باشه. خب این که قبول نمی کنه مال این نیست که دلیلی داره که قیامت نیست. چه دلیلی میتونه وجود داشته باشه که قیامت نیست؟ یعنی میگید خدا قدرت نداره؟ چطور قدرت داره شما را از نیستی به هستی بیاری؟ بار دیگه نمیتونه بیافرینه؟ هیچ دلیلی که نمیدید. پس چرا کسانی نمیخوان زیر بار اعتقاد به قیامت برن؟ ولی یرید الانسان لیفجر امامه. آدم میخواد جلوش باز باشه، مسئولیت نداشت، هر کاری دلش میخواد بکنه، حساب کتابی تو کارش نباشه. اینه که اصل قیامت انکار میکنه تا خیالش راحت. سایر اعتقادات هم همینطوره. به هر حال این جاهایی که عقل خودش میفهمه که راهی برای اثبات نداره. خب اگر از عقل سوال کنید که اگر یک کسی خبر صحیح از اونجا داشت، خدایی که عالم را آفریده، هم قیامت را آفریده، هم دنیا را، هم آخرت را، اگر او گفت قیامتی هست، شما میتونید نپذیری بگید چه دلیلی داره؟ او میگه خودم آفریدم دیگه. مثلا تو را آفریدم برای اونجا. اگر خود خدا گفت، شما حق دارید این کار کنید. مسئله از عقل سوال کنید. و البته فرض این است که ما خدا رو قبول داشته باشیم، اونم با برهان عقلی اثبات کردیم. حالا یکی یکی که مسائل رو برگردیم به عقب نمیشه، حالا دوباره برگردیم خدا رو اینجا اثبات کنیم. اینجا به من اصل موضوع بفرست. خود خدا اگر گفت که من بعد از مرگ عالم دیگری برای شما آفریدم، و اون عالم دیگه مرگ نداره، تمام شدنی نیست، حق دارم بازم بگم نه حرف خدا رو قبول نمی کنه؟ آیا عقل در اینجا حجتی دارد در انکارش؟ اگر واقعا خدا رو قبول داشته باشی و واقعا هم بداند خدا گفته، عقل ظاهرا دیگه هیچ راهی نداره جز قبول. کلام در اینه که واقعا خدا گفته یا نگفته. اگه ما انتظار داشته باشیم خدا در گوش خودمون بگه نه این هم چیزی نگفته، خود قرآن هم میفرماید که هر انسانی لیاقت این نداره که وحی بشه، ولکن الله یجتبی من رسولی من یشا. خدا در میان انسانها فرستگان، فرستادگانی را انتخاب میکنه. الله یصطفی من الملائکه رسول الی آخر. الله اعلم حیث یجعل رسالته. همه که لیاقت ندارن که وحی دریافت کنه. او میدونه که چه کسانی لیاقت دریافت وحی دارن، صلاحیت پیغمبری دارن. اگه خدا کسی را به عنوان پیام‌آور که لیاقت داشت سخن خدا را بشنوه و پیام خدا را به دیگران برسانه، آیا ما حق داریم بگیم نه قبول نداریم؟ بله، کسانی گفتن تا ملائکه نازل به خود ما نازل نشن قبول نمی کن. خب جوابش اینه که شما لیاقتش را ندارید. اون روزی که شما ملائکه رو ببینید دیگه به شما مهلت نمیدن، دیگه تو این عالم نمیتونید بمونید. اینا همه تو قرآن مطرح شده، منتها همه بحث‌های نبوت رو اینجا نمیتونیم در این چند دقیقه مطرح کنیم. اشاره به برهانش خواستم. اگر یک دلیل عقل پسندی داشتیم که این پیغمبر است، اون دلیلی هم که دندون شکن است تو دیگه هیچ جای تردیدی برای هم نمیتونه، معجزه هست. پیامبری آمد به معجزه‌ای را آورد، معجزه‌ای که معلوم است این از طرف خداست، کار انسان نیست. حالا باز معجزه چیه؟ چگونه ثابت میشه که کار خدایی هست و چگونه نشان میده که پیام پیامبر هم درسته؟ چه رابطه‌ای هست بین معجزه و بین صدق پیغمبر؟ اینا مباحثی است که باید در علم کلام، در بحث، در مباحث عقاید بحث شده و الحمدلله این بحث ها فراوان شده و دیگه احتیاجی نداره که بنده اینجا وقت شما رو بگیره. تو کتابای عقاید عادی هم اینا مطرح شد. پس وقتی ثابت شد خدا چیزی فرموده، کلام او به وسیله پیامبر معصومی که خطا نمی کنه، اشتباه در شنیدنش نیست، اشتباه در نقل کلامش هم نیست، چنین خبری به ما رسید، عقل ما میگه باید پیروی کنیم. باز هم پیروی از پیغمبر به خاطر عقل است، نه از روی هوس. بعضی ها بود که وقتی پیروی از پیغمبری هم میکردن روی هوس بود. چطور؟ پیغمبر ملی است، از ملت خودمون ازش پیروی میکنیم. اگر از یه قومی دیگه باشه قبول نمیکنیم. قرآن نرمی کنم، میگه اگر این آی قرآن را ما بر غیر عرب نازل میکردیم، عرب ها زیر بار نمیرد. یه همچه تعصبی داره. خدا از روی کمال لطف و عنایتش در میان یه همچه قوم متعصبی پیغمبر از خودشون فرستاد که دیگه بهانه ای نداشته باشه. منظور اینه که وقتی ثابت شد کسی پیغمبر است، حالا از هر قومی بخواه باشی، از هر نژادی باشی، سفید باشی، سیاه باشی، عرب باشی، عجم باشی، اروپایی باشی، آسیایی باشی، وقتی فهمیدی از طرف خداست فرق نمی کنی. باید پذیرفت. کی میگه باید پذیرفت؟ عقل میگه. پس اگر ما میگیم از انبیا باید تبعیت کرد، گفتار و رفتارشون باید حجت باشه برای ما، البته خود اینها باز از کلام خودشون استدلال میشه. وقتی معلوم شد که پیغمبرن، اون وقت خودشون وقتی گفتن خدا به ما فرموده که رفتارتون هم حجت هست، اون وقت دلیل میشه با یک واسطه. من اینها دیگه توضیحاتش رو حذف میکنم و مسائل فرعیش رو ذکر نمیکنم تا خیلی بحث ها طولانی نشه و از موضوع بحثی خارج بشه. فرق این که ما میگیم از پیغمبر تبعیت کرد، اما حالا یکی از طاغوت های غرب رو بگید چه فرق، از مارکس بگید یا از هانتینگتون بگید یا از شیطان دیگری، بگیم از اینا نباید پیروی کرد. فرقش چیه؟ این انسان است، اونم انسان. این دو تا چشم داره، اونم دو تا چشم داره. این عقل داره، اونم عقل داره. چرا از این تبعیت کنیم از اون نکنی؟ چون اون وصل به یه جای دیگری است. انما انا بشرم مثلکم اما یوحا الی. چون وحی میشه از طرف خدا حرفش حجت است، نه چون یه انسانی است، چون آدم عاقلی است، چون آدم متفکری است، یا آدم مصلحی است، یا آدم خیراندیشی است، حتی آدم دلسوز جامعه هم است. به صرف اینها معناش این نیست که کلام او حجت باشه هر چی میگه ما باید رفتار کنیم، چون ان هو الا وحی یوها، هر چی میگه سخنی است که خدا به او القا میکنه. کی میگه؟ عقل میگه. دلیل آورد که معلوم شد که سخن خداست. دلیل چی بود؟ معجزه و سایر ادله‌ای که هست برای اثبات نبوت. پس ما هیچگاه از حکم عقل مفرقی نداریم. اون جایی هم که میگیم باید تعبدن حرف پیغمبر رو پذیرفت، جایی است که خود عقل قضاوتی ندارد، نمیتونه بفهمی. در میمونه چیکار کنه؟ خودش میگه وقتی کسی از طرف خدا پیامی آورده برای راهنمایی باید رو بذاره. این راجع به مسئله نبوت. گفتم مسئله تقلید و کشش دادن تو به نبوت هم رسیدی. ما هم از نبوت شروع کردیم. چرا حرف پیغمبر رو بپذیریم؟ چون خود عقل میگه باید پذیرفت. چرا باید پذیرفت؟ چون خدا به او وحی کرده. به چه دلیل خدا به او وحی کرده؟ چون دارای معجزه است. حالا بحث های دیگر فرعیش باشه برای بحث های عقلی.